نظیر از فرهنگ و زیبایی طبیعی فراهم میکنند.
تشکر میکنم از همراهی شما. در بخش پایانی برنامه هم همراه ما باشین که امروز یک مناسبت است. صدای تازه، سفری به دنیای گوش دادنی ها. تا به حال فکر کردین اگه زندگیتان یک کتاب صوتی بود چقدر راحت تر او را مرور می کردین؟ یا اگه یک استاد دانا همیشه در گوشتان زمزمه میکد و به سوالاتتان پاسخ میداد؟ یا دوستی صمیمی که هرگاه دلتان گرفت با صدایش کنارتان بود و تنهاییتان پر میکد؟ امروز 30 سپتامبر، 8 میزان و روز جهانی پادکست هم. و ما اینجاییم تا از همی همراه همیشگی این معلم خصوصی و این دوست همفن حریف صحبت کنیم، از جادوی صدا که در قالب پادکست زندگی های مانه پربارتر و گوش های مانه شنواتر کرده. با صدای تازه همراه شوید. داستان روز جهانی پادکست جالب و سرگرم کننده است. در سال 2013 استیو لی در رادیو در مورد روز ملی سالمندان شنید و با خودش فکر کرد چرا روزی برای پادکست نداشته باشیم. ای جرقه الهام بخش منجر به اولین جشن در سال 2014 شد که در ابتدا با نام روز ملی پادکست در ایالات متحده شناخته می شد. این رویداد شامل 6 ساعت پخش زنده، جلسات پرسش و پاسخ و تشویق به برگزاری نشست‌های پادکست در سراسر کشور بود. این روز توسط استیو لی، یک پادکستر با تجربه، تأسیس شد که پادکست خوده با عنوان راهی برای ارتباط بیشتر با دیگران آغاز کرد. این فعالیت خانوادگی به علاقه به پادکست تبدیل شد که در نهایت الهام بخش ایجاد روز جهانی پادکست شد. در سال 2014 بعد از شنیدن بازخوردهای جامعه جهانی، خانواده لی تأثیر بین المللی پادکست خارا بر رسمیت شناختن و نام این رویداد را به روز جهانی پادکست تغییر دادن. پادکست چیست؟ اگه بخوایم تعریفی خوش می ارائه بتیم، خب میتونیم بگوییم فایلی صوتی است که، اما بیاین بجای اینا طور دیگه‌ای به پادکست نگاه کنیم. پادکست در واقع یک دعوتنامه است. بله، دعوت به یک سفر. سفری بی‌مرز، بدون نیاز به بلیط، که تنها با یک هدفون یا بلندگوی کوچک آغاز میشه. تصور کنین کتابخانه سیار در جیبتان است که هر لحظه میتونین ازش استفاده بکنین، یا دانشگاهی که بدون محدودیت زمانی یا مکانی هر دانشی را که میخواین در اختیارتان میمانه. پادکست دریچه ایست به سوی هزاران صدا، هزاران داستان، هزاران ایده و هزاران دانش، از تاریخ و فلسفه گرفته تا کمدی و آشپزی، از روایت‌های شخصی تا تحلیل‌های عمیق. دنیای پادکست آنقدر گسترده هست که هر کسی می‌تونه صدای خودش را در او پیدا بکنه. از اما چرا اینقدر پادکست محبوب شده؟ چرا اینقدر متفاوته؟ دلیل اصلی شاید آزادی باشه. آزادی در انتخاب، آزادی در زمان و آزادی در محتوا. کجا پادکست گوش میتیم؟ بعضیا وقتی پیاده روی میکنن، بعضیا در ترافیک کلافه کننده عصر، ایده موقع ورزش و بسیاری هم وقتی کارای روزمره خانه خود انجام میتن. پادکست با ما میخنده، با ما فکر میکنه، با ما قصه میخوره و با ما یاد میگیره. پادکست ها مثل ضرب المثل های دنیای مدرن عمل میکنن. هر کدام یک قصه، یک پند و یک تجربه را در قالب صدا برای ما روایت میکنن. درست مثل ضرب المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. هر اپیزود پادکست تکه‌ای از دانش و آگاهی را به گوش ما میرسانه و ذهن ما را غنی‌تر میکنه. پادکست ها ابزاری قدرتمند برای یادگیری، سرگرمی و حتی یافتن جامعه‌ای از همفکرانه. در دنیای پرسرعت امروز که فرصت مطالعه یا تماشای طولانی مدت کمتر میشه، پادکست ها به ما اجازه میتن تا از زمانهای مرده روزمان نهایت استفاده را ببریم و گوشهای ما را بر روی دنیای اطلاعات و داستانها باز کنیم. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه. ای تازه آغاز راهه. تولید پادکست دیگه منحصر بر رسانه های بزرگ نیست. شما میتونین صدای خودتان را داشته باشین، قصایتان را روایت کنین، دانشتان را به اشتراک بگذارین. فقط با یک ایده، یک میکروفون و یک تلفن همراه هوشمند شما میتونین سازنده دنیای صوتی خودتان باشین و صدایتان را به گوش هزاران نفر برسانین. شاید پادکست بعدی که قلب‌ها را تسخیر می‌کنه از ذهن و زبان شما برخیزه. پادکست‌ها نه تنها به ما امکان می‌دهند تا بشنویم و یاد بگیریم، بلکه به ما فرصت می‌دهند تا خودمانم بشنویم، تا در سکوت لحظات با صدای یک راوی به اعماق ذهن خود سفر کنیم و جهان از زاویه‌ای متفاوت تجربه کنیم. پس در این روز جهانی پادکست خودتان به یک سفر صوتی دعوت کنین. هدفونایتان روی گوشتان بانین، اپلیکیشن پادکست مورد علاقه خود باز کنین و اجازه بدین صدا شما را به دنیایی تازه ببره. با یاد داشته باشین گوش دادن یک هنره و پادکست ها شاهکارهای صوتی هستن که این هنر را زنده نگه می‌دارن. پس بشنویم، یاد بگیریم و روایت کنیم. تشکر از همراهی گرم و صمیمانه شما. امروز از میراث‌های ناملموس با شما صحبت کردیم و فردا انشاءالله از چالش‌ها و پاسداری از میراث‌ها با شما صحبت خواهد کردیم. شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار. ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
خارج شدن افغانستان از دسترس جهان. هشدار یوناما: قطع اینترنت در افغانستان جان مردم را به خطر می اندازد. و تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر احیای گفتمان محبت و معنویت با الهام از اندیشه های شمس و مولوی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیمتان میکنم. پس از قطع سراسری اینترنت در افغانستان از شام روز دوشنبه، شبکه های مخابراتی این کشور هم از دسترس خارج شده است و امکان برقراری هیچ نوع ارتباطی با داخل افغانستان وجود ندارد. پس از خاموشی سراسری اینترنت در افغانستان و در حالی که نگرانی ها از پیامدهای بروز وضعیت جدید در داخل و خارج از این کشور افزایش یافته بود، قطع خطوط مخابراتی هم به این مشکل دامن زد. این در حالی است که برخی رسانه‌های محلی افغانستان ادعا کردند که شبکه‌های مخابراتی در اعتراض به قطع سراسری اینترنت ارتباطات تلفنی را در این کشور قطع کردند، موضوعی که صحت و سقم آن هنوز مشخص نیست. در پی بروز این وضعیت، رادیو دری نیز از صبح امروز تا کنون نتوانست است با هیچ یک از خبرنگاران خود در افغانستان ارتباط برقرار و یا از آنان گزارشی دریافت کند. همزمان خبرگزاری باختر وابسته به حکومت طالبان نیز از روز دوشنبه هفتم میزان به این سو بروز نشده است. همچنین برخی رسانه‌های افغانستانی نوشتند که در پی قطع اینترنت فایبر نوری، بازار تجهیزات و خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در افغانستان با جاهش قیمت روبرو شده و از $600 به $1,000 افزایش یافته است که آن نیز در اختیار حلقات محدود از جمله مقام‌های حکومت طالبان و برخی نهادهای خارجی قرار دارد. بر اساس این گزارش، مقام‌های حکومت طالبان، سفارتخانه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و شماری از شرکت‌های خصوصی به اینترنت استارلینک دسترسی دارند و از این طریق فعالیت می کنند. یک مقام دیپلماتیک در کابل به روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفته است که طالبان بدون هیچ هشدار قبلی خدمات اینترنت را قطع و اعلام کردند که این وضعیت تا اطلاع بعدی ادامه خواهد داشت. این در حالی است که در پی قطع اینترنت در افغانستان، ارائه خدمات در بسیاری از بخش‌های عمومی همچون فرودگاه‌ها، بانک‌ها، گمرکات و بخش‌های صحی با اختلال روبرو شده است. طالبان قطع اینترنت فایبر نوری را ماه گذشته از ولایت بلخ آغاز و این روند را تا روز گذشته به 17 ولایت رساندند، اما سرانجام ساعت 5 عصر دیروز اینترنت در سراسر افغانستان قطع شد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما درباره ادامه قطع اینترنت در این کشور هشدار داد و تاکید کرد خاموشی اینترنت علاوه بر نقض حقوق و آزادی‌های بشری، جان انسان‌ها را نیز به خطر می‌اندازد. یوناما در بیانیه‌ای افزود قطع خدمات اینترنت افغانستان را تقریباً به طور کامل از جهان بیرون جدا کرده و خطر وارد آمدن آسیب‌های جدی به مردم افغانستان از جمله تهدید ثبات اقتصادی و تشدید یکی از بدترین بحران‌های بشر دوستانه جهان را در پی دارد. این نهاد بین‌المللی اظهار کرد مختل شدن شبکه‌های حیاتی بانکی و مالی، افزایش انزوای زنان و دختران، محدود شدن دسترسی به خدمات اضطراری و درمانی، مختل شدن بخش هوانوردی و جلوگیری از رسیدن حوالجات مالی و محدودیت دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در افغانستان از پیامدهای فوری و گسترده این ممنوعیت است. یوناما با اشاره به پیامدهای زمین لرزه‌های شدید اخیر در شرق افغانستان و بازگشت‌های گسترده مهاجران از کشورهای همسایه تأکید کرده است. سامانه‌های مخابراتی در زمان حوادث طبیعی نیز حیاتی هستند، زیرا هشدارهای اولیه و اطلاعات لازم را منتقل می‌کنند و برای نیروهای امدادی و نهادهای بشر دوستانه منبعی کلیدی به شمار می‌روند. یوناما با تأکید بر ادامه ماموریت خود در افغانستان و تعامل فعال با مقامات طالبان در حمایت از مردم این کشور از طالبان خواسته است که دسترسی به اینترنت و خدمات مخابراتی را در سراسر افغانستان فوراً و به گونه کامل بازگردانند. روند خروج ناوگان تجاری از پایانه مرزی دوغارون به سمت گمرک اسلام قلعه به دلیل قطعی اینترنت در افغانستان دچار توقف است. اسماعیل پورعابد مدیر پایانه مرزی دوغارون گفت به دلیل قطعی اینترنت در افغانستان از ساعت 19 شب گذشته روند خروج و پذیرش ناوگان تجاری از مرز دوغارون به سمت گمرک اسلام قلعه افغانستان متوقف شده و تاکنون حدود 800 اراده کامیون ایرانی و افغانستانی در انتظار خروج به سمت افغانستان هستند. و پیش بینی کرد که با تداوم قطعی اینترنت در افغانستان به این رقم افزوده شود. پورعابد همچنین گفت یک ملاقات مرزی برگزار شده است که فعلا از داخل افغانستان درباره نتیجه این دیدار اطلاع رسانی نشده است. مدیر پایانه مرزی دوغارون تاکید کرد که ورود ناوگان تجاری و کامیون‌های مستقر در افغانستان به مرز دوغارون بدون هیچ مشکلی است و قطعی اینترنت فقط روند خروج به سمت افغانستان را دچار اختلال کرده است.
تقریبا دیشب ساعت 19 به وقت ایران طرف افغانستان از پذیرش ناوگان خودداری کرد و تا امروز ادامه داشت. تقریبا میشه گفت که ما از سمت افغانستان خالی ایرانی و افغانستانی ورود داریم، ولی ناوگانی که از این طرف میره همه معمولا پر هم هستن، 100% ناوگان همه دارای محموله هستن. فعلا طرف مقابل طالبان از پذیرششون خودداری میکنه، فقط چون تو مسیر ما تقریبا 245 متری از دیشب یه چیز اولوش 34 تا ماشین بود، اونا را قبول کردن که بره داخل، چون داخل 45 متری کلا پر بود و ترافیک داشتیم. احتمال داشت اگه حادثه چیز پیش بیاد این ماشینا رو نتونیم جابجا کنیم. اونا رو فعلا امروز تقریبا ظهر اونا رو پذیرش کردن، ولی دوباره باز درها بسته شده، یعنی ما خروج نداریم، ولی همچنان از اون ناوگان خالی داره میاد. اینترنت هم که اون وقت فعلا ما با همتای خودمونم که اون ورالا مسئولین حمل و نقل و گمرک اون ور اصلا نتونستیم تماسی داشته باشیم. یک ملاقات مرزی هم که گذاشتم فعلا خبر خاصی ندادن از اون طرف که موضوع چیه. این روال تا امروز تقریبا تا این ساعت مرزی. اولین موردی که پیش اومد، خب ما اطلاع رسانی کردیم امروز از دفتر ترانزیت سازمان رادری امن جاده قرار شد مکاتبه با انجمن صنفی شرکت امن بین المللی داشته باشن که اگر در صورتی که میخوان بارگیری چیزی داشته باشن به سمت مرز، حتما قبلا از این موضوع اطلاع حاصل کنن که وضعیت مرز چطوره. همکارانمون هم تو بندر عباس هست، اطلاع رسانی کردیم که فعلا از بندر عباس اینا بار اگر قرار بیاد حتما با ما هماهنگ باشن ببینن وضعیت مرز چطوره، بعد ناوگانی بفرستن. کارا انجام شده دیگه. همکنون بیش از 800 دستگاه ناوگانی و افغانستانی که بارگیری آماده خروج از مرزن که فعلا بخاطر که گفتم فعلا متوقفن تا انشالله تا این تکلیف بشه اون سوی مرز.
در پی قطع کامل اینترنت و خدمات مخابراتی در افغانستان، پاکستان گذرگاه تورخم را بست. رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقام‌های محلی در ایالت خیبر پختونخوا گزارش دادند که علت این تصمیم اختلال در امور اداری در سمت افغانستان بوده است. با گفته مقام‌های محلی در خیبر پختونخوا، قطع اینترنت در افغانستان موجب اختلال در کارهای اداری شده و در نتیجه گذرگاه تورخم به طور موقت بسته شده است. طالبان از ساعت 5 عصر روز دوشنبه خدمات اینترنتی و مخابراتی را در سراسر افغانستان قطع کردند. همکنون هیچ ارتباطی از خارج از افغانستان با این کشور امکان پذیر نیست. همزمان با روز بزرگداشت جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی، رئیس جمهوری اسلام ایران در پیامی با تأکید بر نقش ماندگار مولوی و شمس در فرهنگ ایرانی بر ضرورت احیای گفتمان محبت و معنویت در جهان امروز با الهام از اندیشه های آنان تاکید کرد. مسعود پزشکیان در این پیام که در همایش گرامی داشت شمس تبریزی و مولوی قرائت شد اظهار کرد: امروز می توانیم با الهام از پیام شمس و مولانا گفتمان تازه ای را در منطقه و جهان پی افکنیم، گفتمانی که بر مدار محبت، عدالت، معنویت و خردورزی میچرخد و چنین گفتمانی نه فقط برای ایران و همسایگانش که برای همه انسانهای آزاده ضرورتی انکار ناپذیر است. و ای با اشاره به سبت روزهای هفتم و هشتم میزان در تقویم ایران به نام شمس و مولوی، آنان را دو جلوه از یک حقیقت خوان و افزود: ایران فرهنگی در تاریخ خود همواره مهد چنین ستارگان درخشانی بوده است، بزرگانی که با زبان شعر و عرفان، با منطق خرد و با جوهره مهر و دوستی راهی به سوی همبستگی و صلح جهانی گشودند. میراث شمس و مولانا نه تنها به ایران و ایرانی بلکه به همه ملت‌های همسایه و جهان انسانی تعلق دارد. رئیس جمهور ایران اضافه کرد: امروز از بلخ تا قونیه، از تبریز تا کابل، از تهران تا استانبول و از خراسان تا بالکان و حتی فراسوی اروپا و امریکا، مردمان بسیاری با اشعار مولانا و یاد شمس زندگی میکنند، اشک شوق میریزند و دلهای خود را با زلال مهر و معرفت میسپارند. این پیوند فرامرزی و فراملی نمادی است از آنچه ایران فرهنگی در طول قرون و اعصار به جهان عرضه کرده است، فرهنگی که نه بر طبل خشونت که بر نوای مهر و همدلی می نوازد، مردمان را فارغ از رنگ و نژاد و زبان در کنار هم می نشاند و آنان را در سایه عشق به حقیقت به وحدت می رساند. پزشکیان گفت: امروز که جهان ما گرفتار بحرانها، جنگها و خشونتهای گوناگون است، بیش از هر زمان دیگر نیازمند آنیم که به این سرچشمه های ناب بازگردیم. اندیشه و سلوک شمس و مولانا برای ما ایرانیان و برای همه جهانیان نقشه راهی روشن است تا بتوانیم آینده‌ای بسازیم که در آن به جای خصومت و جدایی، صلح و دوستی، همدلی و همسخنی حاکم باشد. و اضافه کرد: بیگمان شمس تبریزی و مولانا جلال الدین محمد بلخی دو قله از سلسله جبال فرهنگی ایرانی هستند که تا همیشه بر فراز تاریخ می درخشند. یازدهمین همایش گرامیداشت شمس تبریزی و مولوی جلال الدین محمد بلخی در شهر خوی ولایت آذربایجان غربی ایران در حال برگزاری است. آرامگاه عارف شهیر ایرانی شمس تبریزی و مراد مولوی در شهر خوی واقع است. خارج شدن افغانستان از دسترس جهان. هشدار یوناما: قطع اینترنت در افغانستان جان مردم را به خطر می اندازد. و تاکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر احیای گفتمان محبت و معنویت با الهام از اندیشه های شمس و مولوی. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه خبری با بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رسانه‌های افغانستانی گزارش دادند که خدمات اینترنت فایبر نوری و برخی شبکه‌های مخابراتی از دیروز در سراسر افغانستان قطع شده است. در همین حال برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت در اطلاعیه‌ای اعلام کردند که به دلیل تصمیم و دستور مراجع دولتی، خدمات اینترنت در سراسر افغانستان به طور موقت قطع شده است. به نوشته این رسانه ها، سازمان تنظیم مقررات مخابرات حکومت طالبان روز دوشنبه با مدیران شرکت های خدمات فایبر نوری نشستی برگزار و با آنان اعلام کرده است که به دستور ملا هبت الله آخونزاده قرار است اینترنت فایبر نوری در همه ولایات از جمله کابل قطع شود. طالبان در یک ماه اخیر به بهانه مبارزه با منکرات اینترنت فایبر نوری را به تدریج در بیش از 10 ولایت قطع کرده است. قطع اینترنت فایبر نوری در این ولایات مشکلاتی را برای مردم و حتی ادارات حکومتی ایجاد کرد و در پی آن شماری از مقامات طالبان راهی قندهار شدند تا نظر ملا هبت الله را در این باره تحت تاثیر قرار دهند، تلاشی که هیچ دستاوردی به همراه نداشت. در این باره با گفتگوی همکارم سید محمد باقر حسینی با کاظم حیدری خبرنگار و فعال رسانه‌ای در شمال افغانستان توجه بفرمایید.
به نام خداوند مهربان با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمندتان. بله، متاسفانه طی هفته اخیر خبرهای منتشر شد که ملا هبت الله رهبر طالبان دستور داده که اینترنت فایبر نوری باید قطع شود، که از 12 ولایت شروع شد که خودش مشکلات عدیده را به وجود آورد. و از شب گذشته به این طرف متاسفانه هم اینترنت به صورت کلی و هم شبکه‌های مخابراتی قطع است و ارتباطات کاملا در افغانستان از طریق تلفن و اینترنت غیر ممکن شده. حالا ای که دلیلش چی است؟ قبل از اینکه دلایل سیاسی اجتماعی داشته باشه یا دلایل اقتصادی اگر پایی نهفته باشه با اونا فعلا کاری نداریم، اما یکی از عمده‌ترین دلایلش همون دیدگاه و تفکر آقای ملا هبت الله و تیم همراهش است که اینا کلا با مسائل تکنولوژی و فناوری‌های بشری امروز و عصر جدید مخالفند، چون اونها را به اعتقاد و باور خودشان، چون اونها هر چیز از دید اعتقادی میبینن و اعتقادش باورشان بر این است که این مسائل و فناوری ها تکنولوژی ها دستاوردهای کفار هستند و از طریق کشورهای اسلامی را اینا میخواین تحت سیطره و استعمار خود بکشانند. یکی از دلایل عمده شیست. دلیل دوم دلیل سیاسی داره که با توجه به اوضاع نابسامان سیاسی که در افغانستان هنوز هم محاکم است و با توجه به اینکه حکومت گروه طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشده و خود مردم افغانستان حکومت هنوز به رسمیت نمیشناسه، و همچنان مسئله اخیری که مطرح شد که آمریکا خواستار حضور مجدد نظامیانش در پایگاه مهم نظامی بگرام شد، اینها دلایل است که گفته میشه طالبان تلاش کردن تا اینترنت و خطوط ارتباطی را قطع بکنن تا خبرهای داخل افغانستان به بیرون درز نکنن. اما متاسفانه تصور یک تصور نادرست و غلط است. خود این امر باعث از این میشه که گمان زنی ها، شک و تردید ها را نسبت به عمل کرده گروه طالبان در رابطه با مسائل سیاسی افغانستان و همچنان یک پایگاه نظامی را به امریکایی واگذار بکنه بیشتر میسازه. و از دیشب تا حالا تمام صفحات مجازی و تمام رسانه های خارجی به این مسئله پرداختن و زیر سوال بردن عمل کرده طالبان. خب اینا میتونه پیامدهای ناگوار اقتصادی هم داشته باشه که اگر مورد سوال شما باشه انشالله جواب خواهیم داد.
خواهش میکنم، میخواستم به همین موضوع هم اشاره بفرمایید که چه تبعاتی داره این قضیه، چون شماری از مقامات طالبان هم بر اساس گزارش ها راهی قندهار شدند تا نظر ملا هبت الله را در این باره تحت تاثیر قرار دادن، ظاهرا تلاش بوده که دستاوردی هم نداشته.
بله، وقتی که رهبر طالبان موضوع رو تحت عنوان فتوا یا دستور حکومتی صادر میکنه، دیگه مقامات رفت آمدشان به قندهار نتیجه نداره مگر اینکه دلایل خاص و موجهی داشته باشه که هم به صورت مقطعی شاید عمل بکنه. اما در کل دیدگاه ملا هبت الله در این رابطه غیر قابل تغییر است. پیامدهایش هم متاسفانه میبینیم. خب با توجه به اینکه امروز عصر اینترنت از دنیا توسط اینترنت با هم دیگر وصل است، خصوصا جامعه مثل افغانستان که از یک طرف تازه میخواهد گام‌های را برداره به سمت توسعه و رشد و همچنان معاملات اقتصادی و دادستت‌هایی که صورت میگیره، امروز بازار افغانستان، بازار صرافی‌ها و همچنان خطوط هوایی پروازی که از دیشب تا حالا کلا تعطیل است، اینا همگی با هم مرتبطن. از طرف دیگه میلیون‌ها افغان امروز به هر دلیلی از کشورشان آواره و مهاجرند در کشورهای دور و نزدیک. اینها خانواده‌هایی دارند در افغانستان، هر از چندگاهی یا هر روزی یا هر وقتی با همدیگر ارتباطات دارن، از احوال همدیگر جویا میشن، احوال میگیرن و یک تعداد از افغان، تعداد زیاد از افغانایی که در افغانستان بنابر دلایل بیکاری دچار موزل بیکاری هستن و درآمد آنچنانی ندارن، خیش و اقوام و دوستانی که در خارج دارن اونها کمک های مادی به اینا انجام میده که از طریق اینترنت صورت میگیره. خب وقتی که شما ببینید در جامعه که امروز همه چیز مختل است، مردم زیر خط فقر زندگی میکنن، کار نیست، ارتباطات مردم قطع شده، حتی گفتگوها و تماس های مردم قطع شده، خب برای جامعه دیگه چی میتوان انتظار داشت؟ طالبان اگر در این فکر هستن که با این کارهایشان میتونن به اصطلاح جایگاه و پایگاه خود را در بین مردم محکم بکنن و خود را در نزد جامعه جهانی به اصطلاح یک حکومت مقتدر و دارای اقتدار نشان بدن، خود بسا برداشت متاسفانه بسیار سطحی است، برداشت بسیار غیر منطقی و غیر معقول است. اگر طالبان یا گروه طالبان است بهتر است بگوییم، اگر گروه طالبان خواستار یزی است و دلش به حال ملت افغانستان، به حال کشورشان میسوزه، باید از اقدامات دست برداره و فشارها را بر مردم بکاهه و راهکار را ایجاد بکنه که مردم با آینده زندگی خود، با آینده کشورشان امیدوار شوند، نه که چنین سختی ها و مشکلات را بر مردم تحمیل بکنن که حوصله مردم سر بره و آنچه صورت بگیره که نباید میشد.
جناب آقای حیدری، ظاهراً رهبر طالبان به بهانه مبارزه با منکرات اینترنت فایبر نوری را قطع کرده. خب به نظر شما راه حل این موضوع قطع کامل اینترنت است یا میشه که جلوی کار گرفته شود؟
بله، واقعاً یک چیز خنده‌دار است، مضحک است. خب منکرات، اگر واقعاً رهبر طالبان یا گروه طالبان خواستار از هستند که با منکرات مبارزه بکنند، اول شروع بکنند از افراد خودشان، اونهایی که ویدیوها، کلیپ هایشان در صفحات مجازی نشر شد، در رسانه های جهانی نشر شد، ما تا حالا نشنیدیم که با یک نفر اینا برخورد شده باشه، اینا محاکمه و مجازات شده باشن. از طرف دیگه خب راه چاره این نیست که شما انسان ها را 30-40 میلیون انسان در یک محدوده جغرافیایی چهار طرفش حصار بکشین، آسمان و زمینش مثل قفس فولادین درست بکنین، برقش قطع بکنین، نانش قطع بکنین، اینترنت قطع بکنین، خب این که نمیشه مانع به اصطلاح منکرات شد. و اتفاقا هر قدر انسان ها در مضیقه و در تنگنا قرار بگیره، منکرات و فحشا و رسوایی های اخلاقی بیشتر میشه، چون مردم نیازمندن، مجبورن. حدیث شریف حضرت، نقل از حضرت علی علیه السلام که میگه اگر فقر از در درآمد، ایمان از پنجره فرار میکنه. پس چطور میشه که با جبر، با فشار و بدون کدام راهکار منطقی و بدون کدام جایگزین علمی ما بتونیم یا بتونن ادعا بکنن که ما جلو فحشا رو میگیریم؟ کدام فحشا؟ شما اگر واقعا اینقدر توانمند هستین و داد از دین میزنین، داد از اسلام میزنین، اسلام اونقدر یک دین جامع و غنی است به لحاظ فرهنگی که میتونه بسیار راحت با این مسائل مبارزه علمی، مبارزه فرهنگی، مبارزه عقلانی بکنه، نه اینکه با جبر و با ستم و با شلاق شما مردم سعی بکنین که حتی در زندگی خصوصیشون دخالت بکنید که ما میخوایم جلو منکرات رو بگیرید. در کدام بخش از تاریخ اسلام، از زمان خود پیامبر بزرگوار اسلام تا کنونی که کشورها، این همه کشور اسلامی است، کدامش ما دیدیم که با همچون مسائل، با همچون محدودیت های جلو منکرات گرفته باشن؟ پس بنابراین تا زمان که خود آقایونی که در قدرت هستن افکار خودشان را، ایده های خودشان را، اعتقاد خودشان را اصلاح و پالایش نکنن، همین آش خواهد بود، همین کاسه، روزهای بدتر از اینم در افغانستان باید انتظار داشت.
ما بارها شنیدیم که مسئولین حکومتی بر وجود تکنولوژی های عصری در افغانستان تاکید کردند. به نظر شما با این دستور رهبر طالبان این نشان دهنده وجود اختلافات درونی در طالبان نیست؟
بخواهیم نخواهی اختلافات به وجود نه، بخاطر اینکه آن عده از گروه طالبان که کمی به اصلاح طلب شدن و در افکار و اعتقاد و باورهایشان خوستن در رابطه با ارتباطات و جهان نوین امروزی تجدید نظر کردن و میدونن اهمیت تکنولوژی و فناوری ها را، خب نسل جوانتری از طالب ها هم اتفاقا هستن، خب اینها بله، اینها خواستاری ازی هستن که باید افغانستان مثل سایر کشورها تکنولوژی ها و فناوری ها استفاده بکنن و این میتونه از یک زمینه مساعد بکنه که یک اختلاف بسیار عمیق در بین نسل امروزی طالبان و نسل قبلی طالبان به وجود بیاره. و زمانی که مطمئن باشن که اگر طالبان تا چند سال دیگر حتی در امی حکومتشان نیمبندی هم که دارن اگر باشن، نسل قدیمی تر دیگر از توی نسل جدید تر مورد پذیرش نیست، نه افکارشان، نه ایده هایشان، نه باورهایشان، نه رفتارهایشان. چرا؟ چون اینا در عصر امروز زندگی میکنن. امروز دخترها و بچهای اینا کلشان در خارج از کشور درس میخوانن، با این علوم سر و کار دارن. چطور میتونه این مانع رشد در افغانستان شود؟ و همین سبب از این میشه که آهسته آهسته خود گروه طالبان از درون خودشان را به سمت متلاشی شدن و فرسودگی پیش ببرن.
طرح 21 ماده ترامپ برای غزه از دیدگاه بسیاری از تحلیلگران و گروه های مقاومت فلسطینی تلاشی برای نجات رژیم صهیونیستی از شکست نظامی و سیاسی در جنگ غزه تلقی می شود. در این باره گفتگوی داشتم با مرتضی غروقی، آگاه مسائل سیاسی. لطفا شنونده باشید.
ببینید، ابتدا اینها تلاش کردن که مردم رو از غزه بیرون بکنن و غزه رو تصرف بکنن، موفق نشدن. بمباران کردن، نمیدونم غذا ندادن به مردم، قحطی ایجاد کردن که مردم غزه رو ترک بکنن و مردم مقاومت کردن و در نهایت موفق شدن به دنیا بقبولونن که باید در سرزمین مادری خودشون بمونن. ترامپ در اینجا شکست خورد، نتانیاهو در این طرح که اینها رو بیرون بکنن از اون غزه، سرزمین مادرشون، این در این طرح شکست خوردن. اما اینکه ترامپ و نتانیاهو آیا تصمیمی میگیرن که به نفع مردم غزه باشه، شک نکنید که این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی اونها پشت پرده ببینید چه طرحهایی دارن و چگونه میخوان با این موضوع برخورد بکنن. و از همه مهمتر این که ما باید ببینیم که مفادی که در این طرح هست چی هستش. یکی از مفادی که در این طرح اینه که یک، در طی 72 ساعت مبادله اسرا صورت بگیره و زندانیان و اسرا آزاد بشن. اول از این که هیچ تضمینی وجود نداره که وقتی که این اتفاق افتاد اسرائیل به درند خوی خودش ادامه نده. یه نکته. نکته دومی که اینها نهایتا در مرحله دوم اعلام کردن که ما اداره غزه رو به تونی بلر و یک گروه فلسطینی میدیم که با اسرائیل هماهنگ هستش و با امریکا هماهنگ هستش و خلع سلاح باید بشه حماس و دنبال خلع سلاح حماس هستن. ببینید، در زمان سلاح در اختیار حماس بوده و رزمندگان مقاومت اینگونه مقاومت کردن، در مقابل اسرائیل ایستادن، اینها تمکین نکردن و شرایط رو هر روز بدتر کردن. مصاب کنه حالا اینها، یعنی اگر این نگرانی از اقدام متقابل حماس نباشه، اسرائیل با این مردم چگونه برخورد خواهد کرد؟ و این نکاتیه که باید در این طرح بهش توجه داشت. نکته سومی که این طرحی که اینها با هم دیگه مذاکره کردن، در اصل دو طرف با خودشون مذاکره کردن، یعنی ترامپ و نتانیاهو، در حالی که طرف سومی داره و طرف چهارمی داره که اینها در مذاکرات نبودن. قطر گفته من قبول میکنم، اما حماس میگه بلافاصله بعد از اینکه نتانیاهو اعلام کرد قضیه چیه، گفتش که به ما هیچ طرحی رو ارائه نکرده و ما از طرح اطلاع نداریم و طرح رو باید بررسی بکنیم. و من فکر میکنم توجه به سابقه‌ای که از حماس وجود داره و توجه به سابقه‌ای که از رژیم صهیونیستی و امریکا وجود داره، اینها دنبال یک شرایطی هستن که اسرائیل رو امن بکنن. و یکی از راهایی که اسرائیل رو امن بکنن یعنی که حماس و نیروهای مقاومت رو سرکوب بکنن و در اصل یک غزه بسیار بسیار خونسا و در فقر و بدبختی. خب این برای فلسطینی ها آبونون نمیشه و فلسطینی ها باید برن دنبال دولت مستقل و سرزمین مستقل. و این مسیری که اینها دارن میرن در اصل میشه گفت که مسیری رو دارن گمراه، یک مسیر بیراهه دارن میرن و این مسیر بیراهه کار رو به جایی نخواهد.
آقای غروقی، در نقطه مقابل موافقان و مخالفان نتانیاهو در داخل سرزمین‌های فلسطینی هستن، برخورد اونها با این طرح چی خواهد بود نظر شما؟
ببینید کلن ما جریان صهیونیسم رو باید در یک اشل ببینیم. این که حالا مثلا لاپید و دیگران که به حال در حزب مخالف هستن و با نتانیاهو مخالفن، اینها در اصل این که سرزمین فلسطین باید از بین بره و اسرائیل بزرگ تشکیل بشه، این به قول معروف اشل کلیه و امریکا هم با اینها هستش تو این راست، غرب هم با اینها هست. و من فکر نمی کنم که اون مخالفت ها، اونها عمدتاً دعواهای داخلی خودشونه، یعنی دعواهای حزبی خودشونه سر مناسب قدرته. اینکه نسبت به موضوع فلسطین اینها با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشن یک همچین چیز وجود نداره، چرا که طی 7 دهه گذشته که این اتفاقات سخت برای مردم فلسطین افتاده، هیچ تغییری در رویکرد و سیاست رژیم صهیونیستی نسبت به فلسطین دیده نشده.
آقای قرقی، بانون سال پایانی تر در زمانی ارائه شده که اعلام انزجار جهانی علیه نتانیاهو و سیاست نسل‌کشی در نوار غزه محدود به نقطه خاصی از جغرافیا نمیشه، هم اکنون قلب اروپا کانون این اعتراضات هست. اشاره کنیم به آلمان که خود صادر کننده اسلحه به سرزمین های اشغالی هست. فکر میکنید که این اعتراضات به کجا ختم میشه و چه تاثیراتی خواهد گذاشت بر سیاست صادر کنندگان اسلحه به تل آویو؟
ببینید، یه نکته که همواره در گذشته دههای گذشته روی اون مانور میادن بحث حقوق بشر، دموکراسی و دیدگاه مردم بوده. الان شما ببینید که امریکایی‌ها دو جنگ عراق و افغانستان و لیبی رو با کمک ناتو به راه انداختن و دولت‌ها رو سرنگون کردن، علی‌رغم این که مردم جهان در شهرهای مختلف چه داخل امریکا و چه در داخل کشورهای اروپایی با مخالفت کرده، اینها تمکین نکردن. و الان هم شما ببینید که اتفاقاتی که در فلسطین اشغالی میفته و در غزه در اتفاق میفته و دنیا با رفتار ترامپ و نتانیاهو و کشورهای غربی دول با رفتار این دولت‌ها مخالفت میکنن، اما اونها وقعی نمینهن و توجهی ندارن. این یعنی که دموکراسی، حقوق بشر، اینها به عنوان ابزاری در دست اونها که بتونن کشورهای مخالف خودشون رو تحت فشار قرار بدن، وگرنه اونها خودشون هیچ تمکینی از دموکراسی و حقوق مردم ندارن. چرا که طی هفته گذشته شما ببینید که در انگلیس، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی تظاهرات میلیونی برگزار شده و اونها همه نشون میده که دولت مردان غربی، دولت مردان امریکایی و رژیم صهیونیستی مشروعیت بین المللی نزد مردم ندارن. اینا دولت های استعماری و سرکوبگری هستن که در جهت اهداف خودشون همه میزنن و دموکراسی و حقوق بشر رو لجمال کردن و پایمال کردن. و این یک اصل کلیه. و اینکه حالا مثلا الان مخالفت هایی که در دنیا وجود داره طبیعیه وجود داره، اما چون قدرت در دست دولت هاست متاسفانه مانع از این میشه که صدای مردم عملیاتی بشه و باعث بشه که نتانیاهو به قول ما دست از جنراتش برداره. الان تنها کاری که کرده، اگرچه تا حدودی تاثیر گذاشت و اونها تحت فشار افکار عمومی مجبور شدن این طرح مرحله مثلا نسبی رو ارائه بکنن، اما در مجموع شده که این تظاهرات و نگاه بین المللی نسبت به رژیم صهیونیستی یک نگاهیه که این رژیم رو نامشروع میدونه، این رژیم رو نجات پرست میدونه، این رژیم رو به قول معروف تکرار کننده جنایات هیتلر میدونه و همدستان او مثل ترامپ و تونی بلر و کسانی که به هر حال در دولت‌های غربی هستن مثل آلمانی‌ها و دولت‌هایی که به هر حال کمک تسلیحاتی میکنن، اینها نشون میده که اینها به هیچ یک از ضوابط بین المللی و قوانینی که خودشون نوشتن اعتقادی ندارن، که اگر داشتن اینهایی که در حال در غزه کشته شدن و خانه‌هاشون تخریب شده و الان قحطی گرفته، اینها انسان هستند. به خاطر یک انسان به قول معروف و حالا گمنام در یک کشوری که مخالف اینها هستش قطعنامه صادر میکنن، میارن سازمان ملل و تحت فشار قرار میدن. اما بیش از 70,000 نفر در سرزمین‌ها اشغالی کشته شدن به ویژه غزه، اما شما می‌بینید که دنیا تکون نخورده، سازمان ملل سکوت کرده، سازمان‌های حقوق بشری دست رو دست گذاشتن و می‌بینید که هیچ اتفاقی نمی‌افته، به دلیل که اینها ابزارهای تاکنون بودن که اینها برای مخالفان خودشون استفاده می‌کردن. و الان هم من فکر می‌کنم که این رویه ادامه داره. ملت ها باید بیدار بشن، ملت ها باید مقاومت کنن و ملت ها باید خودشون از حقوق خودشون دفاع بکنن و اون چیزی جز قدرتمند شدن نیست.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. شبتان خوش، آرام و خداوند پشت و پناه شما.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه، با هم صدای، با شک خیزن زید نمایه، او از نیستان های آبای نایه، شاید حسابه بانگه در آیه، بارت بیانه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
Thank you. چیرم، دارم کنون در بندگی سر بر خط فرمان تو، جان منو صد هم چمن قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جان منو صد هم چمن قربان تو، قربان تو.
سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
امروز به خصوص ما در یه دنیایی واقع شدیم که پادشاه هستیم هممون. من نمیبینم که جوانها قدر این پادشاهی رو بدونن، اصلا متوجه نیستن که چه تاجی سرشون اومده. ما الان هممون ملکه و پادشاه هستیم. ملکه اتریش هیچ وقت اینقدر امکانات نداشت که شما یه دختر دانشجو اینجا داره که یه موبایل تجی بشه با تمام دنیا ارتباط داره، الو استرالیا، الو کانادا، الو فلان صحبت میکنه، بعد میزنه با انگوشش فلان برنامه تد، فلان پروفسور هاروارد میاد اونجا سخنرانی میکنه. سالها زحمت کشیدن، 10 سال رفتن چیز آفریقا و جنگلها حیوانات رو فیلم برداری کردن، شما میذاری اونجا رو بدون اینکه دهشتی داشته باشی، بدون اینکه نگران چیزی باشی، هوای بد چیز بکنی، تمام اینا رو شما میری تو قلب جنگلهای آفریقا، شما رو میبره جا، میبره شما رو در تمام موزه های دنیا بهتون نشون میده. این نقاشی تازه شما بری اونجا کسی توضیح نمیده براتون، که اینجا توضیح هم میده توی کامپیوترتون، توی آیپدتون، توی تبلتتون، اینا رو داره توضیح میده. تمام موسیقی های خوب دنیا که مکی میتونست، پادشاه هم نمیتونستن هر موسیقی رو دوست دارن گوش بکنن، شما الان میتونین. شما تمام موسیقی های خوبی که دوست دارین اولا وجود داره، فورا میتونین سیو بکنین بذارین تو چیز. امروز ما میتونیم به هر کسی که خواستیم حرفونو بذاریم، بذارینش روی فیسبوک، بذارینش روی حالا تلگرام، بذارینش روی چیز، مردم با خبر میشن از حرفای شما. شما حرفتون رو الان میتونین در دنیا بزنین. امروز امکان اشاعه علم و فرهنگ و زیبایی و هنر و بعدا مقایسه، شما یه آدمی رو میخواییم ببینید این با ثبات هست نیست، این سرصدا را انداختن، هود چیز کردن، فورا میتونید چک بکنید، چیزای بین المللی هست، استانداردهای بین المللی هست، شما میتونید تشخیص بدین که نه این آدم میزنین کریتیکال ویوز، انتقاد. یه آدمایی میان توضیح میدن که نه آقا این آدم فیزیکدان بزرگی نیست، اون چنین نیست، اون چنان نیست. نه، برابر این شما الان در یک مقامی هستین که فردوسی گفت خودش هم نمیتونست این کارو بگرده گرد گیتی، ولی شما الان میتونین این کارو بکنین. الحمدلله که من یکی از شکرهای روزانم همینه که ما در یه عصری واقع شدیم که این همه بشر اقتدار داره، به قول شکسپیر What a piece of work is man. این آدمیزاد چه تیکه‌ایه. قدر خودتون خیلی آدمیزاد خیلی شگفت‌آوره. What a piece of work is man. How noble is man. چقدر شریف انسان عقل آدمیزاد چقدر شرافت داره. How noble in reason. How infinite in faculty. چقدر انسان نامتناهی اصلا حد نداره که بگه واقعا اینجا متوقف میشه. انسان متوقف نمیشه. بار دیگر بایدم جستن ز جو کل شیء حاله که لا بچه او. بار دیگر از ملک پران شوم آنچه اندر وهم ناید آن شوم.
راوی عشق بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری. چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
آدمیزاد هیچ حد یقف نداره در بیان. چقدر این انسان چهره آدمیزاد صد هزار مطلب رو فاش میکنه. خود دلخور باشین معلومه، شاد باشین معلومه، شادیتون عمیق باشه، هزار چیز. این چشم و ابروی آدمیزاد و لب و دهان و اینها، این زبان کار کرده اینجا. گفتش که علم نجعل له عینین، من دو تا چشم بهت ندادم، و لسانن و شفتن. اینم از اون تنوین های تفخیمه. لسانن یه زبانی بهت دادم که نمیدونی که چه خبره. این اینم تو میجنبه این ور اون ور، ممکنه کسی ندونه. اعضای دیگه بگن آقا شما انقدر چه تکون میخوری چرا اینجا؟ بابا دست من نیست، من دارم حرف میزنم، دارم مطلبی رو بیان میکنم. از کجا اینا وارد میشه؟ وارد این تبدیل زبان میشه، بعد دو مرتبه میره تو سوی سوراخی که نامش گوش هاست، تا به باغ جان که میوهش هوش هاست. همه اینها رو این زبان ببین چیکار کرده. گوش پاره که زبان آمد از او، به قول مولانا، گوش پاره که زبان آمد از او، می رود سیلاب حکمت همچو جو. سوی سوراخی که نامش گوش هاست، تا به باغ جان که میوه‌اش هوش هاست. بنابراین آدمیزاد یک گفت، بعدش هم گفته که شکسپیر که این It's the beauty of the world، زیبایی جهان رو اصلا هم آدمیزاد میفهمه و هم چون بقیه حیوانات درک زیبایی رو ندارن، the beauty خودش هم جز زیباترین پدیده های عالمه و چهره انسان. فکر نکن حالا بعضی ها خوشگلترن، نه، همه زیبا هستن. زیبایی یک موهبت الهیه. دو تا چشم گذاشته اینجا، دو تا ابرو گذاشته روش، بینی رو گذاشته این وسط. شما هزار سال دیگه فکر بکنه نمیتونی این لب یه ذره بذاری این وسط خرابش، همه هر دست بزنی خراب میشه. این اویتبل، اروپایی ها میگن it's inevitable، دست نمیتونی به تکیش بزنی. از این بهتر دیگه دست ها پنج تا انگوش، شش تا انگوش باشه خرابه، چهار تا انگوش باشه خرابه. این دقیقاً باید پنج تا باشه، اندازه هاش باید دقیقاً همطور باشه. یک infinite intelligence، یک هوش نامتناهی این رو ساخته که مدهوش میشه آدم. به قول مولانا میگه در جان بلبل گل نگر، و از گل به عقل کل نگر. گل که دیدی ببین چه عقل کلی بوده که اینا رو بافته از دل خاک. از گل به عقل کل نگر، از رنگ در بی رنگ رو باشد که آن سوره بریم.
Jimmy.